بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بحث در ادب بود و عرض کردم اهل تقوا حتی المقدور خودشون رو مؤدب به ادب الهی کردند و سعی میکنن همه شؤون ادب رو رعایت بکنند. و گفتم حقیقت ادب دقت و ظرافت در رفتار و رعایت حدود هر عملی است با دو شرط. شرط اول این که از روی اختیار و اراده باشه و دوم این که بر اساس و مبنای شریعت الهی اون کار صورت بگیره. یعنی همون که خدای تعالی در قسمتی از آیه 112 از سوره مبارکه توبه فرمودن والحافظون لحدود الله. این دو شرط رو باید داشته باشه، با اراده باشه و از شریعت خارج نباشه. این ادب، اون ظرافت کار رو بهش میگه. لذا ادب با همه اقسامی که داره، ادب انسان با خودش، با خانوادهش، با همسایش، با دوستانش، با کشورهای دیگه، حتی ادب مع الله که بحثی صدا اگر رسیدیم بیان بکنیم، گذشته از اینکه کمالی برای انسان هست، مورد رضای خدای تعالی هم هست. روایاتی هم در این باب وجود داره، قسمتیش رو در جلسات قبل عرض کردم. مولا امیرالمومنین فرمودن الادب و کمال الرجل. ادب کمال انسانه، واقعا هم همینطوره. ادب انسان رو بالا میبره، باعث ارزش‌های معنوی او میشه، به او اعتبار میده. همونطوری که فرمود مؤمن، یعنی ای مؤمن، این دانش و ادب قیمت جان توست، امیرالمومنین فرمود. پس در فرا گرفتن دانش و ادب کوشا باش که هرچه بر دانش و ادبت افزوده شود، قدر و ارزشت فزونی پیدا کند. هرچه انسان با ادب تر باشه، اعتبار او، ارزش او بیشتر خواهد بود. و همین ادب زیور و زینت انسان مؤدبه. یکی از آفتهایی که گریبان ماها رو گرفته و مانع رشد ما میشه، عاداتیه که داریم. به موضوع عادت کردیم، بر اساس همون عادتی که داریم و روشی که داریم عمل میکنیم. اهمیت پیدا کرده این روش برامون، کار و زندگی خودمون رو بر اساس همون عادت که حالا چگونه است، آیا درسته، غلطه، همون رو میچینیم. یه چیزی رو شروع کردیم، از یک کسی یاد گرفتیم، یه جوری شده روش ما، عادت ما. بعد یه بازنگری داشته باشیم، دقیق تر به عادات خودمون نظر بکنیم، اگر لازم است این عادات رو باید تغییر داد. مولا امیرالمومنین فرمودن به تأدیب و تربیت نفس خود بپردازید و آنها را از آشفتگی به عادتهایشان باز دارید. معلوم میشه یه قسمتی از این عادات خوب نیست، باید اینها رو بازنگری کرد، ترمیمشون کرد، تغییرشون داد. بعد تغییر روش ها و مؤدب شدن به ادب و آداب برای انسان آثاری داره. یکی از آثار ادب این است که انسان رو تیزهوش میکنه. امیرالمومنین فرمودند بالادب تجهز الفتن، تربیت سبب تیزهوشی می شود. ثمره دیگرش این است که موجب تزکیه اخلاق میشه، انسان خوش اخلاق میشه، از فضائل معنوی و اخلاقی بهره مند میشه. امام ما علی بن ابی طالب سلام الله علیه فرمودند تربیت نیکو سبب تزکیه اخلاق است. سبب و تزکیه الاخلاق و حسن الادب. این ادب رو که خودمون مؤدب با آداب شدیم، لازم است به دیگران هم آموزش بدیم، دیگران رو هم تربیت بکنیم، به خصوص فرزندانمون رو. تا زمانی که در اختیار ما هستند و فرصتی برای تربیت و تأدیب داریم، باید از این فرصت استفاده کنیم. امام رضا علیه السلام فرمودند به کودک دستور بده که با دست خودش صدقه بدهد. این روش دیگه ادبه. شما با بچت بیرون داری میری، میخوای یه فقیری رو دیدی صدقه میخوای بهش بدی، بده این صدقه رو بچت به فقیر بده، یاد بگیره که چطوری او هم اقدام بکنه، عملا یاد بگیره. حضرت فرمودند اگرچه به اندازه تکنانی یا یک مشت چیز اندک باشد، ولی چیز کمی هست، بگو بابا جون بگیر اینو شما بده به اون آقا. مثلا یاد بگیره که اهل بذل و بخشش باشه، جواد باشه. یا در رابطه با همین چگونگی تأدیب و ادب کردن فرزندان به امور عبادی، به خصوص موارد زیادی توصیه و روایت داریم. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندان خود را در 7 سالگی نماز بیاموزید، و چون 10 ساله شدن آنها را بر ترک نماز تنبیه کنید. این یه روش ادبه. این دستورالعمل تربیتی آثار فراوانی به همراه داره که البته کمتر هم رعایت میشه. شواهد بیرونی حاکی از این است که ما توجه به این روایات نداریم یا کمتر داریم. حتی در رابطه با مسائلی داره، حالا بگذرم، بچه ها تا 15 سالگی، پسرها مثلا تا 15 سالگی رها هستن، بعد 15 سالش که داره میشه، نزدیک بلوغش که هست، تازه یادم میفته که بعد به او یاد بدیم یه سری مسائل رو. و خب اونم در مقابل این مسئله 15 سال رها بوده، کسی بایش کاری نداشته، چیزی بهش یاد نداده، تمرد میکنه، سرپیچی میکنه، زیر بار نمیره، بعد ما ناراحتیم. از کودکی باید با لطافت و مهربانی آموزش داد. بچه ها رو با خودتون مسجد بیارید، نماز جمعه بیارید، روش زندگی رو بهشون آموزش بدید، عادات پسندیده و خوب رو برای اونها تذکر بدید. در رابطه با روزه هم داریم که تو 15 سالگی بهش یاد بدید، یعنی قبل از بلوغش بهش یاد بدید که چگونه روزه بگیره، یعنی مشغول روزه باشه. یه نکته هم عرض کنم اینجا که حضرت گفته تنبیه بکنید، نه که کتک بزنید. فقط تنبیه کتک زدن نیست، بلکه روش‌های متعددی برای تنبیه وجود داره. محروم کردن خودش یه نوع تنبیهه. یه سری امکانات که در اختیارش هست رو ازش بگیرید، چون بلان کار رو انجام نداد که باید انجام میداد، برای ادب او لازم بود انجام نداد، محرومش کنید از این سری از داشته ها. هرگز در حال غضب و عصبانیت اقدام به تربیت کسی نکنید، آموزش ندید، تعلیم ندید، که هیچ اثری نداره. رسول خدا هم نهی کردن، نهی رسول الله عن الادب عند الغضب. عزت از وقتی که غضبناکیم فرمودن به این که اقدام به تربیت و تذکر و آموزش ندید. البته روش محبتی داشتن با تکریم و احترام، اقدام به تأدیب کردن آثار بیشتری داره. روایات هم به همین روش تأکید میکنه. مولای ما امیر المومنین علیه افضل و صلوات المسلمین. فرمودن با پاداش دادن به نیکوکار شخص بدکار را از کار بدش باز دارید، یعنی با محبت خفش کنید. این راه دیگه، با محبت افراد رو ببرید به یه سمتی. فرمود آتب اخاک بالاحسان الی، برادرت رو با نیکی کردن به او سرزنش کن. میخوای سرزنشش کنی با نیکی، یه کار بدی کرده تو فضای بدی بهش یه خوبی بکن و بدیش را با بخشش به او پاسخ بده. بدکاری که به تو بدی کرده با کردار نیکت اصلاح کن و با گفتار زیبایت او را به خیر رهنمایی کن. نه روش دیگه، نه ادبه. ما این آداب رو باید یاد بگیریم و عمل کنیم تا زندگی بین اخوان، جامعه، خانواده شکل و سر و صورتی داشته باشه. امام کاظم علیه السلام فرمودن به این که کسی که از فرزند اومد، کسی پیش امام کاظم از فرزند شکایت داشت، ناراحتی داشت، پیش حضرت آمد شکایت، آقا این بچه من اینطوریه. حضرت فرمود او رو نزن، اما برای مدت کوتاهی با او قهر کن. باز این یه روش، قهر کردن یعنی همون ممانعت کردن. و خب من جلسه قبلا به بعضی از آداب الهی اشاره کردم. در قرآن کریم فراوان داریم که ما رو مؤدب میکنه به ادب الهی. یکی دوتاش رو بگم. مثلا در آداب هدیه دادن، هر نوع هدیه‌ای ولو سلام، سلام یه نوع هدیه است که ما به طرف مقابل میدیم. در آیه 86 از سوره مبارکه نساء فرمود و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. یک کسی به شما محبتی کرد، یه هدیه داد، شما بهترش رو بده یا مثلش رو بده. حالا این تو سلام به کار رفته، در همه هدایا هست. یا در آیه 61 از سوره مبارکه نور، قسمتی از آیه 61، فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه. در آداب سلام من یادم گفتم که سلام به دیگران میدیم، سلام به جمع میدیم، سلام میریم وارد خونه میشیم، وارد اتاق میشیم، هیچ کی تو اتاق نیست. حتی تو اتاق خالی هم که وارد میشیم ادب داره که باید سلام بدیم. سلام بدیم بر خودمون طبق این آیه. و اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. او سلام علینا. اینجوری باید بگیم. به خودتون سلام. تحیه من عند الله. این از طرف خدا باشه. یا در آیه 11 سوره مبارکه مجادله راجع به کسی که وارد مجلس میشه. میگه کسی که وارد مجلس شد شما بهش جا بدید. دیدید بعضی ها یه جوری میشینن که جا تنگ میشه. در آیه 11 سوره مبارکه مجادله میفهمد به این که نه، فسحت بدید، جا رو باز بکنید، دیگران هم بشینن. اینم یه ادبه، ادب کسیست که وارد میشه. اینا آداب قرآنی هستن. تو خود تلاوت قرآن هم داریم که چگونه رعایت بکنیم آیات الهی رو در مقام تلاوت. فرمود وقتی به آیات بهشت رسیدید از خدای تعالی بهشت طلب کنید. همینطوری آیات رو پشت سر هم نخونید بره. رسیدید به یه جای داره راجع به بهشت و مزایای بهشت میگه، بگید خدای رزق و روزی ما رو بهشت قرار بده. یا مثلا رسیدید به آیات جهنم، دارد اینجا که به خدا پناه ببرید. این هم یه قسمت دیگه. همین مقدار فعلا برای این نوبت بس باشه تا در نوبت دیگه یا ادب مع الله رو عرض بکنم یا بحث دیگری رو وارد بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حجج که علا عبادک و امنائی که فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم، خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا به هر خبر و روایتی بها نمیدند، بلکه اول او رو بررسی میکنند، بعد بر طبق او عمل میکنند. امیر المومنین سلام الله علیه در حکمت 94 از حکم نهج البلاغه فرمودند: اعقل الخبر اذا سمعتموه، عقل رعایت لا عقل روایه، فان روات العلم کثیر و رعاته قلیل. در این حکمت فرمود وقتی خبری رو شنیدید، یه روایتی رو از کسی شنیدید، او رو از روی فهم و آگاهی درک کنید و به دریافت لفظی او فقط بسنده نکنید، چون نقل کننده های روایت و دانش روات العلم کثیر زیادن، اما رعاته قلیل، اون کسانی که تلقی کردن، درک کردن و رعایتش کردن کمن. دو تا جمله اینجا و دو تا عبارت داره امیر المومنین، یکی عقل الرعایه و دیگری عقل الروایه. عقل الرعایه به معنای ضبط خبره، اما این ضبط کردن به وسیله درک و فهم و رعایت علم و آگاهی باشه، انسان اون مطلب رو با وجودش درک بکنه، بفهمه، این میشه رعایه. یکم عقل روایه یعنی ضبطش بکنه، مثل ضبط صوت، خودش نفهمیده چیه، فقط گرفته، نگهداری کرده، حفظش کرده، الفاظ رو شنیده، درک درستی نداره. امام علیه السلام با این بیانشون دارن تشویق میکنن که هر روایتی رو که شنیدید بلافاصله برای دیگران بازگو نکنید، حتما محتوای اون رو توجه بکنید، ببینید که داره چی میگه. دستوراتی هم داریم، با قرآن بسنجید، با عقل بسنجید. روایات فراوان گفته میشه، اما همش که درست نیست، خیلی از این روایات جعلی است. استاد میخواد، خریت فن میخواد که بفهمه که کدوم جعلی است، کدوم. ما دو تا علم داریم تو حوزه، طلبه ها وقت زیادی رو براش میذارن برای اینکه این روایه و درایه و رعایه و اینها رو همه رو متوجه بشن. خب اینطوری نیست، ولی متاسفانه میبینیم هر کسی از جاش بلند میشه برای اثبات یه مطلبی از مطالبی که میخواد بگه یا حذف یه مطلبی از مطالبی که در اختیارش داره، یه دفعه به یه روایتی هم استناد میکنه، یه قسمتی از دین رو ثابت میکنه، قسمتش رو از بین میبره. هر کسی، این متاسفانه کار خوبی نیست. دل بخواهی از روایات استفاده کردن و بهره بردن کار خوبی است. در جهت خدای تعالی همه ما را از متقین قرار بدهد انشاءالله. فردا 15 ذی‌الحجه سالگشت ولادت امام هادی علیه السلام در سال 212 قمری. 34 سال حضرت امام بودند. مثل بقیه ائمه دوران پر از فراز و نشیبی رو سپری کردند، مبارزات و مجاهداتی در راه حفظ و نشر معارف اهل بیت داشتند و زحمات فراوانی کشید. از زد امام الگو و معیار است، باید به تمام زندگی او از جهات مختلف و شرایط گوناگون دقت کرد، درس گرفت و عمل کرد. درسی که در این نوبت از امام هادی علیه السلام میگیریم سبک زندگی اسلامی و سیره عملی اون حضرت است که تلاش کردن ارزش‌های اسلامی رو در جامعه‌ای که حکام او جائر بودند، ستمگر بودند، زندگی ظالمانه و برخلاف معیارها و ارزش‌های اسلامی داشتند رو، اون زندگی عادلانه، زندگی بر اساس ارزش‌های دینی در جامعه عینیت پیدا کنه. این روش زندگی امام هادی بود و ما از او درس می‌گیریم. کمترین اثر این روش این بود که مردم به حقانیت و شخصیت الهی امام پی بردند و امروز لازم است بعضی از مسئولان جامعه ما از این روش امام الگو بگیرند و طبق او عمل بکنند، کنار مردم باشند، از فرهنگ و زندگی به سبک غرب فاصله بگیرند و دنبال حل مشکلات مردم باشند. همونطوری که امام ما، اگر واقعا ما شیعه ائمه هستیم، باید روش و دیدن زندگی اونها برای ما روش باشه. حرکت دیگر امام هادی که لازم است برای امروز از او بهره ببریم، مقابله بود که با عقاید انحرافی داشتند. بالاخره دشمنان برای از بین بردن فکر و فرهنگ ناب و تضعیف ارزش‌های دینی اقداماتی داشتند. حضرت یک برنامه ریزی و طراحی دقیقی داشت، تشکیلاتی رو هم در این رابطه رو انداختن که معارف الهی و ارزش‌های اسلامی رو با برنامه ریزی، با اون جو اختناق و فشار سیاسی و اجتماعی که بر علیه دستگاه امامت بود، در اون زمان خوب برنامه ریزی کردن، پیاده کردن و به اجرا در آوردن، که این هم برای نسل جوان و دیگران در این دوره لازم است. با توجه به بیماری های اعتقادی و فکری و فرهنگی که در جامعه وجود داره و لازم است که به اونها پرداخته بشه، این روش امام و راه‌های درمانی که امام داشتن قابل توجهه. به مسئله امامت و جایگاه امام معصوم هم حضرت توجه داشت. یکی از اون بزنگاه‌های کار ایشون مسئله امامت و ولایت بود که اوج این معرفت افزایی رو در دو اثر ماندگار حضرت میتونیم ببینیم، یکی زیارت پرنور و عظیم جامعه کبیره و دیگری زیارت قدیریه حضرت، که متاسفانه زیارت قدیریه مورد اهتمام نیست، توجه بهش نمیشه، با اینکه بسیار معارف بلندی داره. این ایام ایام قدیر هم هست، انشالله به این زیارت قدیریه توجه بکنید. محتوای عالی داره، خیلی محتوای دقیق و عمیقی داره، متاسفانه مورد غفلت. مرورش بکنیم لااقل یک بار تو همین ایام، شما این زیارت قدیریه رو بخونید. در بحث امام شناسی و امامت و مباحث مربوط به امامت هم اون زیارت جامعه کبیر است که وقتی انسان بند بند او رو میخونه، روحش تراوت پیدا میکنه، تازه میشه، یه نشاط معنوی در انسان به وجود میاد. این بندهای زیارت جامعه کبیره بسیار پرنوره، انشالله از این دو غافل نباشیم. 20 ذوالحجه هم ولادت مولانا موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام که میتوان گفت امام کاظم برای ما مصداق و الگوی نظریه مقاومته. از روش مبارزاتی و مقابله با استکبار ایشون بهترین بهره رو میتوان گرفت، چه در دوران تقیه، چه در دوران زندان، در دفاع از دین و ترویج و نشر فرهنگ و معارف اهل بیت روش‌هایی رو به کار بردند و جایی که اصل دین مورد هجوم و هجمه دشمن واقع شد، تا مرز شهادت هم پیش رفتند. خدای تعالی همه ما رو از محبان و شیعیان و روندگان راه اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. 18 ذوالحجه عید سعید قدیره که به همه عزیزان این عید رو پیشا پیش تبریک عرض میکنم. انشاءالله همه ما با معارف بزرگ قدیر آشنا بشیم بیشتر. گاهی بعضی از افراد خوف این رو دارن که اگر به قدیر بپردازند برخلاف مسیر وحدت حرکت کردند، در حالی که قطعا اینطوری نیست. و اتفاقا قدیر همونطوری هم که قبلا هم من اشاره کردم به مناسبتی، اگر درست به اون پرداخته بشه منشأ وحدته. خود حدیث قدیر رو شما اگر دقت بکنید، متن او رو بخوانید، اذعان خواهید کرد که چه زیبا همه امت اسلامی رو به سمت وحدت و یک پارچگی دعوت میکنه. بیانات رسول خدا رو در اون روز لااقل 110 صحابی، 84 تابعی، 360 راوی و مورخ و شاعر ثبت کردن. این یه مطلب من درآوردی که نیست. اتفاقا طرق حدیثی که از طریق اهل سنت به دست ما رسیده و هست، موجوده، طرق فراوانی است. علما اهل سنت هر کدومشون، بعضیشون 70 طریق، 80 طریق، 125 طریق، بیشتر کمتر مسیر دارن به این حدیث نورانی. این حدیث هم یک کلمه نیست، نزدیک 60-70 صفحه است. پیغمبر اکرم قریب 5 ساعت 4 ساعت طول کشیده این خطبه رو انشاء کرده. فقط یک کلمه من کنت مولا فهازا علیون مولا نیست، مفصله. من برای رعایت وقت از اون سندها و اینا همه میگذرم. سندی نیست که او رو یعنی حدیثی نیست که بخواد او رو انکارش بکنه کسی. تنها حدیثی است در عالم اسلام که 120 هزار نفر شاهد داره. حضرت فرمود همه باشن. امیرالمومنین با 12 هزار نفر از یمن آمد، بقیه مردم مسلمین همه جمع شدن. در اون سال مکه 120 هزار نفر زائر داشت خانه خدا. دارای مضامین عالی و بلندی است. رسول خدا با استدلال با آیات قرآن مطلب رو پیش بردن. لااقل 58 آیه غیر از مقطعات قرآنی در خطبه قدیر به کار رفته. بعضی وقتا تکه هایی از قرآن آوردن، ولی 58 آیه رو آوردن. سوره بلعصر رو کاملا خواندند و در گفتن این سوره در شأن امیرالمومنینه. و در جای جای این خطبه هم اصرار دارن که بگن یک کلمه از این حرفایی که میزنم مردم به من مربوط نیست، به من گفتن اینا رو بگم. جالبیش اینجاست، معاشر الناس هم میگه، نمیگه یا ایها الایمان یا ایها المسلمون. یعنی این پیام بین المللی است، مربوط به ناس است، انسان هاست، همه کسانی که الان میشنوند و کسانی که بعدن خواهند شنید. این پیام قدیره. خیلی بد به او توجه بکنیم. و یکی از ویژگی های مهم خطبه قدیر که باید روی او کار کرد و توجه بیشتری داشت، رابطه قدیر و مهدویت، ارتباطی که بین قدیر و مهدویت وجود داره. رسول خدا قبل از ارتحالشون چندین مرتبه در همین خطبه حضرت رو با لقب و بدون لقب نام میبرن. من یه وقت دیگه هم در یه فرصتی عرض کردم خطبه قدیر مربوط به امیرالمومنین فقط نیست، مربوط به اصل ولایته و اصل امامت رو، لذا 12 امام رو نام میبره پیغمبر. و بعد بله یه نکتهش به خصوص راجع به امیرالمومنین است و ولایت امیرالمومنین و امامت اون حضرت، اما فقط اون نیست. ولی اون رابطه بین قدیر و مهدویت رو فراموش نکنیم. حضرت جامعه رو متوجه مسئله مهدویت کردن در زمان حیات خودشون و این مسئله مهمی است. و ادامه قدیر رو به مهدویت گره زدن و این دو رو از هم جدا ندونستن. من فقط خیلی کوتاه اشاره میکنم، امیدوارم دوستان دیگر من به این مهم در جای دیگه بپردازن و برای عزیزان تبیین بکنن مسئله مهم معرفتی است. اینو باید همون بدونیم، هر شیعه یعنی ناس کلا باید هم این رو بدانن و بلد باشن. من قسمتی از خطبه رو برای شما که راجع به حضرت حجت هست میخونم، البته یکی دو مرتبه بعد قیام و قعود داشته باشید، اما اشکالی نداره. فرمودن معاشر الناس آمنوا بالله و به رسوله و به نور الذی انزل معه که این اشاره به آیه مبارکه سوره نساء هست، آیه 47 که این مردم ایمان به خدا بیارید، به رسول خدا بیارید و اون نوری که همراه رسول خداست، من قبل ان نتمس وجوهن فنردها الا ادبارها، قبل از اون که خشم خدای تعالی شما رو فرو بگیره و به مجازات صورتتون رو به عقب بازگردونه. من توصیه‌ام به ائمه بزرگوار مساجد و حیات امناء مساجد این است که این خطبه رو لااقل بگید در مسجداتون، یه نفر ترجمهش رو 10 قسمت بکنه، 10 شب بخونن، همه یه بار به گوششون برسه. فرمود معاشر الناس، بعد حالا حضرت ادامه میده، معاشر الناس النور من الله عز و جل فیه، اون نوری که خدا اونجا گفت اون نور در منه، ثم مسلوکن فی علیین، بعد این نور در علی ابن ابی طالب قرار داده شده، ثم فی نسل منه الی القائم المهدی صلوات الله و سلام. الذي يأخذ بحق الله و بحق كل مؤمن. خیلی جالبه این، گفتم یکی دو مرتبه قیام و قعود دارید اشکالی نداره، ثواب میبرید. این نور در منه، بعد در علی است، بعد در نسل علی است تا حضرت. اینجا به صراحه نور رو به غیر از علی ابن ابی طالب بر اولاد امیرالمومنین تا حضرت حجت جاری کرده. لأن الله جل و عز قد جعلنا حجتا علی المقصرین والقادرین، قادرین دشمنان، والمخالفین والخائنین والآثمین والظالمین عن جمیع العالمین. حضرت اینجا نبوت رو به امامت متصل کرده و بیان کردن و روی 2 نکته هم تأکید کردن. خوب دقت بکنید که اولا امامت در خاندان علی ابن ابی طالبه که با حضرت شروع میشه، با حضرت علی شروع میشه و به حضرت حجت ختم میشه. این یک. بعد به خصوصیت و ویژگی امام عصر تأکید کردن که حق خدا و حق اهل بیت و حق ما رو میگیره. الذي يأخذ بحق الله و بحق كل مؤمن، که كل مؤمن ما هم هستیم دیگه، یعنی خود اهل بیت. بعد در قسمت دیگری از همین خطبه فرمودن معاشر الناس انی نبی و علی وصی، الا ان خاتم الائمه منا القائم قائم المهدی صلوات الله و سلام. من پیغمبر شما هستم، علی وصی من است و خاتم ائمه که از ماست او ادامه دهنده این مسیر است و حجت بر شماست. بعد شروع میکنه حضرت اینجا بیش از 20 ویژگی و مختصات از مختصات حضرت حجت سلام الله علیه رو در خطبه قدیر میگه. من عرضم این است که ببینید که ما چقدر نسبت به این خطبه جفاکاریم، چقدر محتوا داره این. برای اثبات بعضی از چیزا دنبال مدرک و اینا میگردیم. خب خطبه قدیر با این سند محکم همه اینا رو بیان کرده. خیلی به جامعه اسلامی، به جامعه انسانی ظلم شده با طرح نکردن این خطبه در سن، و دستور کار دشمن بوده برای اینکه این خطبه اصلا نشر داده نشه. خطبه ای که پیغمبر اکرم فرمود بر همه افراد که الان دارن میشنون لازم است که به فرزندانشون یاد بدن الا یوم القیامه، تا روز قیامت همه باید اینو یاد بدن. خب ما چقدر غافلیم. بعد اینجا شروع میکنه حضرت وظائف حضرت حجت رو، هنوز پیغمبر زنده است، برای دوران غیبت، بعد از غیبت و زمان ظهور داره بیان میکنه. الا با الا هم میگه هان آگاه باشید، الا یعنی ای مردم آگاه باشید، الا انه ظاهر علی الدین، الا انه ظاهر علی الدین، الا انه المنتقم من الظالمین، الا انه فاتح الحصون و حادمها، الا انه قاتل کل قبیله من اهل الشرک الا انه مدرک بكل ثار لاولیاء الله الا انه ناصر لدین الله الا انه القراف في بحر عميق الا انه يسم كل ذي فضل بفضله و كل ذي جهل بجهله. همینطور 20 تا ویژگی و مختصات حضرت رو که هر کدوم هم کاری از کار حضرت هست رو بیان میکنه. الا انه الباقی حجتا ولا حجت بعده ولا حق الا معه ولا نور الا عنده الا انه لا غالب له ولا منصور علی الا و انه ولی الله فی ارضه و حکمه فی خلقه و امینه فی سره و علانیته. صلواتی بفرست. خب ببینید ما چقدر دور از آبادی هستیم، اصلا کار نمی کنیم روی این مسائل. باید روی این معارف بیشتر کار بشه. متاسفانه مسائل دیگر باعث شده که ما از این امور منصرف بشیم و اگر به اینها هم پرداخته میشه عمیقاً پرداخته نشه. که اگر عمیقاً به این امورات پرداخته بشه اون مسائل دیگه هم که دنبالش هستیم حل میشه. اگر سخن از اقامه نماز و اقامه حجه که نامه رهبر معظم انقلاب به حجاج رو تأکید و براءت از مستکبرین رو قطعا ملاحظه کردید که چند روز قبل مرقوم فرمودن، اگر سخن از اقامه نماز و حج و اقامه احکام الهی لازمه، همه اینها تشکیل حکومت قدیر به همه اینها اشاره میکنه. و وقتی به حکومت جهانی مهدوی میرسه همه اینها و به تمامه و کماله محقق میشه. حضرت داره اینا رو پیشا پیش داره خبر از غیب میده، کمان که در بقیه روایت هم هست. این هم مباحث باید کجا مطرح بشه؟ اینا باید در مساجد مطرح بشه، توسط ائمه مساجد مطرح بشه. سطح دینی و معرفتی جامعه مخاطب رو باید آقایون بالا ببرند. خود مردم هم باید از امامان مساجد مطالبه گری کنند. کارکرد مساجد رو بالا ببرید. مسجد رو مرکز تولید فکر و اندیشه و فهم فرهنگ دینی بکنید. مفاهیم دینی و فرهنگ دینی مردم رو بالا ببرید، اسلامی کنید. همونطوری که قبلا هم بوده دوباره برگرده به همون جایگاه. 30 مرداد روز جهانی مساجده. به همین مناسبت عرض میکنم ائمه مساجد، هیئات امنا باید فضا و فرصتی رو ایجاد بکنن که مساجد محل رفت آمد جوانان و نوجوانان باشه. اگر از کارگزاران مسجد رفتار بدی داشته باشه یکیشون که کسی آزرده بشه مسجد رو ترک بکنه، مسئول انحراف و کجی اون شخص همون کسی است که آزردگی ایجاد کرده. مسجد محل تربیت دینی و الهی و حقوق شهروندی و ده‌ها مطلب دیگر جامعه است. انسان‌های مقاوم درس مقاومت رو در مسجد می‌آموزند. انسان‌های پاکدست و پاکدامنی که مسئولیت‌های جامعه رو به عهده می‌گیرند باید در مساجد پرورش پیدا کنند. تربیت نیروهای جهادی که باز این نامه اخیر حضرت آقا به اونها نقط و نکته داشت، تأکید کردن حتما ملاحظه بفرمایید، باید در مسجد تربیت بشن این نیروهای جهادی. ایشون یه تأکیدی اونجا دارن، گفتن شعار خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید. یعنی این شعار رو همه بدن. منظومه معرفتی اسلام در این باره را که مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون در بر و تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال اینهاست در برابر میلیون ها جوان کشور بگذارید. یعنی مباحث معرفتیش رو برای مردم بگید. من خدا رو شکرگزارم از اینکه لااقل نزدیک به یک سال تمام این مطالب رو راجع به مواسات و معاخات و برادری و همسایه ها و نمیدونم دوستان و رفقا و انفاق و مسائل اینجنری رو به حمدالله مطرح کردیم. اگر به حال و روز تعدادی از مسئولین امروز نگاه کنید که اتفاقا اعوجاجاتی هم دارند، قطعا مسجدی نیستند. برید زندگیشون رو بررسی کنید. کسانی که در مسجد تربیت شدن پیشگام در تحقق عدالت و مبارزه با فساد هستند. معمولا اینطوریه. در طول تاریخ همین 40 ساله اخیر خودمون رو ببینید، تاریخ انقلاب رو نگاه کنید، شخصیت‌های بزرگی که برای دین و مملکت افتخار آفریدن همشون اهل مسجدن. اخیراً مدافعان حرم و مدافعان حریم ملت مسجدی هستن. دانشمندان هسته‌ای و موشکی و عرصه‌های دیگر همگی مسجدی هستن. کسانی که در مقابل داعش ایستادن و امروز در یمن مبارزه میکنن و در کشمیر و میانمار و افغانستان و دیگر بلاد اسلامی در دنیا در مقام مقابله با ظلم و مقابل ظلم و فساد مقاومت میکنن، همه اهل مسجدن. حتی مبارزین غیر مسلمان هم بیشترشون اهل عبادتن. اون کسانی که تا امروز در کشورهای اسلامی بینی مستکبرین رو به خاک مالیدن همه مسجدی بودن. استکبار و اذناب پلیدش آمریکا و اسرائیل و انگلیس بدانند تا مسجد و اهل مسجد هستند هرگز آسایش و راحتی نخواهند داشت. امامی که دو دستی به مسجد چسبیدی، نه شبهه‌ای رو برطرف میکنی، نه برای مردم صحبت میکنی. من یه وقتم اینجا عرض کردم امام مسجدی که مسجد در اختیارش باشه برای مردمش در طول هفته صحبت نکنه عدالت نداره، بهش نمیشه اقتدا بکنه. این رو از خودم نمیگم، بعد بالاخره برای مردم صحبت کرد، هفته یه بار، دو هفته، پنج روز یه بار، چهار روز یه بار صحبت باید کرد، مردم رو با معارف آشنا کرد، با احکام آشنا کرد. نه فعالیت مؤثری داری که به درد مردم بخوره. توقعات بی اندازه هم که داری، مسجدت هم که خانه سالمندانه، بدان اگر بر اثر کمکاری شما کسی در اون محله از مسیر منحرف بشه مقصری. اگر نمیتونید کار بکنید مردانه واگذار کنید. مسجد قلب محله است و اگر امام عرضه داشته باشه بعد ریه باشه، تسبیه بکنه، سالم سازی بکنه. اگر در محله منکرات وجود داره، مسجد و اهل اون مسجد خوب عمل نکردن. مسجد باید مرکز خدمات اجتماعی در محل باشه، گرفتاری های محل رو با مساعی هم حل بکنه. برگردید و مساجد رو آباد کنید تا محله‌ها، شهرها، استان‌ها و کشور آباد بشه. لازم از همه به مسجد برگردیم. مسجدها رو از این حالتی که هست خارجش بکنیم. بگذاریم. یه صلوات بفرست. بیست و ششم مرداد سالگرد بازگشت آزادگان سال 1969 که با سربلندی و افتخار به ایران بازگشتند رو گرامی می‌داریم. تحمل سختی‌ها در اسارت و اون دوران بر کسی مخفی نیست. همه قدردان تلاش‌ها و مقاومت سترگ شما که سفیر نظام اسلامی بودید هستیم و برای همه شما سلامتی و طول و عمر از خدای بزرگ خواهانیم. کودتای آمریکایی 28 مرداد و چهره خائنان ملت رو در یه فرصت دیگه اجازه بدید بیان بکنم، چون بخوام وارد بشم خیلی طول میکشه. 31 مرداد هم روزی است که وزارت دفاع تشکیل شد. اون روز رو گذاشتن روز صنعت دفاعی، نامگذاری کردن. صنعت دفاعی نماد اتکاب به داخل و خودکفایی است. این صنعت با وجود تحریم‌های سنگین توانسته دستاوردهای بزرگی رو برای کشور رقم بزنه و الگوی موفق پیشرفت کشور با استفاده از نیرو و تجربه داخلی باشه، که از همه عزیزان در این عرصه هم تشکر و قدردانی میکنیم. ملاقات سخنگوی جنبش انصارالله یمن با رهبر معظم انقلاب و بیانات ایشون رو حتما ملاحظه فرمودید. پیام جالب و درس این دیدار رفتار امام المسلمین بود که اشد علی کفار باید چگونه باشه، رحما و بینهم باید چگونه باشه. من حالا راجع محتوای صحبت ایشون چون مطالعه کردید حالا تحلیل نمی کنم، اما رفتار ایشون در مقابل مستکبرین با عزت تمام، با صلابت، حتی اجازه نداد نامه رو بیرون بیاره که بده به آقا، ولی در مقابل مستضعفین و نیروهای خودی رحما و بینهم فی المجلس نامه رو گرفتن شروع کردن خوندن، با اینکه میتونست نامه رو بذارن بعدن بخونن، اما فی المجلس شروع کردن نامه رو خوندن. نماد این حرکت داره میگه من اصلا اونو تحویل نمیگیرم، اصلا عددی نیست، اما این بده بخونم ببینم آقا جون چی میگی. سر فرصت قشنگ خوندن و خدای تعالی بر عمر و عزت و آبرو و صلابت ایشان افسوده بگرداند، دشمنانش رو منکوب بگرداند. نکته استانی که عرض میکنم این است که دوستان توجه داشته باشن که دارید برای ماه محرم آماده میشید خوبه، ولی بگذارید بعد از قدیر این کارو بکنید. روز قدیر بعضی وقتا تو شهر دیده میشه پر پرچم سیاهه، فرداش این کارو بکنید. یه روز زحمت، یه مقدار زحمت داره، ولی تحمل بکنید، از زودتر از معمول شروع نکنید. جشن قدیر رو جشن بگیرید، چراغانی و نورافشانی و پرچم زدن و اینها رو انجام بدید، اما غفلت از بعضی وقتا، بعضی غفلات یه آثاری داره، بگذارید از فردای قدیر سیاه پوش کنید شهر رو. و نکته انتخاباتی که هر نوبت عرض میکنم این است که باید از انگیزه و توانایی های فردی که خودش رو در معرض انتخاب میگذاره مطلع باشه. خیلی ها فکر میکنن که میتونن این بار رو بکشن، در حالی که مسئله قانونگذاری و نظارت بر اجرای او کار دشواریه. باید لااقل در احوالات و عملکرد اجتماعی کاندیداها به خوبی دقت کرد که آیا توان لازم رو دارن. نماینده مردم در این دوره که مشکلات فراوانی رو به کشور تحمیل کردند، حتما باید جهادی عمل بکنند. همین مقدار برای این نوبت بس باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاه ها، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر